ساعت 13 اینجا کرمان است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، روز بخیر. با مشروع خبرهای نیمروزی استان همراه شما هستیم. سومین اتاق مشترک بازرگانی افغانستان با استانهای ایران در کرمان راه اندازی شد.
اینجا و در استان کرمان نیز سومین اتاق مشترک استانی ایران و افغانستان کارش را شروع کرد.
البته که ما باور داریم کرمان به دلیل نزدیکی با مرزها، توانمندی‌های مختلف در حوزه‌هایی که داره، باور داریم که میتونه یه نقش متفاوت از بسیاری از استان‌های کشور در رابطه با افغانستان ایجاد بکنه.
در آغاز این روزهای فعالیت این اتاق، بازرگانان ایران و افغانستان در اتاق کرمان به مدت 3 روز راهکارهای توسعه روابط تجاری رو بررسی می‌کنند.
ما فعالان اقتصادی بسیار مؤثری در کرمان داریم که تبعی افغانستان هستند و اشتغال خیلی خوبی هم ایجاد کردن، موجبات صادرات رو هم فراهم کردن.
80% از تجار خارجی مستقر در کرمان نیز تجار کشور دوست و برادر افغانستان هستند. تجاری که در زمینه خرما، پسته و فعالیت‌های معدنی در استان کارآفرینی هم کردند.
تجاری هستیم که زغال سنگ اولین کسی هستیم که از ایران به پاکستان فرستادیم.
صادرات سالانه ما بودن بین 1,000 تا 2,000 تن خرما هستش.
با این حال کارشناسان معتقدند که این حجم از روابط همچنان قابل گسترش است و راه اندازی اتاق مشترک افغانستان و استان کرمان نیز میتواند در گسترش این روابط مؤثر باشد. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
با اجرای طرح جدید توزیع بنزین در سراسر استان، از اول مرداد صف‌های طولانی جایگاه‌ها حذف و راه قاچاق سوخت بسته می‌شود. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی جدید، با حذف کارت‌های عمومی جایگاه‌ها حدود 27 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومانی لایه سوم علاوه بر سهمیه‌های قبلی با نرخ‌های 1500 و 3000 تومانی روی کارت سوخت شخصی هر خودرو شارژ خواهد شد. احمد سالاری‌فر تاکید کرد سهمیه اختصاصی مصرف کنندگان به هیچ وجه کاهش پیدا نمی کند و شهروندان دیگر نیازی به مراجعه در ساعات ابتدایی روز و حضور در صفهای طولانی ندارند و می توانند در هر ساعت از شبانه روز بدون دغدغه برای سوختگیری اقدام کنند. وی اضافه کرد سهمیه لایه اول نرخ 1500 تومانی تا 3 ماه قابلیت ذخیره سازی دارد و شهروندان می توانند در بازه زمانی 3 ماهه از آن استفاده کنند، اما سهمیه های لایه دوم نرخ 3000 تومانی و لایه سوم نرخ 5000 تومانی فاقد قابلیت ذخیره سازی هستند و در صورت مصرف نکردن تا پایان ماه از بین خواهد رفت. خبر دیگر این که حبیبی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان، با اشاره به مصرف برق در استان چنین گفت:
بابت همه خاموشی‌ها و کمبودها من از مردم عذرخواهی می‌کنم، ولی ما به هیچ عنوان بحثمون در مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف کاهش در واقع مصارف ضروری مردم نیست، ولی انتظار داریم مصارف غیر ضروری و تجهیزات پر مصرف زمان بندی بشه، در ساعت اوج مصرف استفاده نشه، یا اگر غیر ضروری هست خاموش بشه که ما بتونیم در واقع تامین مار بهتری رو برای مردم عزیزمون داشته باشیم، خصوصا مناطق جنوبیمون که این روزها نیاز دارن به همدلی و همراهی مردم.
مثلا پیک بارمون تو چه ساعتی دقیق میفته؟
پیک بار ما دو مقطع اتفاق میفته، یکی از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر است که پیک ظهرمون هست و یکی هم از ساعت تقریبا 5 تا 9 شب هست که در واقع پیک شبمون.
خبر بعدی هم این که عملیات اجرایی خط لوله انتقال آب از خلیج فارس تا شهر کرمان تکمیل شد. مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله انتقال آب از خلیج فارس تا شهر کرمان بیش از 50% پیشرفت دارد و امید است تا تابستان آینده وارد مدار شود. علیرضا عبدیان با اشاره به اختصاص 30 میلیون متر مکعب آب در مرحله نخست این طرح افزود 5 میلیون متر مکعب سهم شهرستان رفسنجان و 25 میلیون متر مکعب نیز برای تأمین آب آشامیدنی شهر کرمان در نظر گرفته شده. و افزود برای شهر کرمان 12 حلقه چاه جدید با بیش از 340 میلیارد تومان حفر و تجهیز شده و با احداث خط انتقال 220 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر اضافه شده است. ادامه خبرها. دشمن قدار تأسیسات برق و آب شیرین کن روستای بونجی جاسک رو بامداد شنبه مورد حمله قرار داد. خبرنگار ما در سفر به شهرستان جاسک گزارشی تهیه کرده.
اینجا و در روستای بونجی در 70 کیلومتری جاسک بامداد شنبه بود که ایستگاه پمپاژ آب شیرین کن مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت.
روز شنبه ساعت 4 بامداد مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفت و آبشیرین کن از مدار خارج شد.
اینجا هم سایت ایستگاه پمپاژ آبشیرین کن روستای بونجی در شهرستان جاسک است که در حمله بامداد شنبه مورد تخریب قرار گرفته.
روزانه آنها بیش از 3000 متر مکعب از طریق تأسیسات اینجا آبشیرین سازی صورت میگیره و آب شور و بهداشتی مردم این منطقه که بالغ بر 20 روستا با 10000 نفر جمعیت هست تأمین میشد.
این حمله به زیر ساختها در شرایطی انجام شد که دمای هوا در مناطقی همچون جاسک تا 50 درجه سانتیگراد میرسه و هدف آسیب به زندگی مردمه.
لوله هایی که مشاهده میکنید لوله های خط انتقالی هستند که از آبشیرین کن بونجی به سمت روستا میرفتند که مشاهده میکنید ترکش خورده و از بین رفتن و از مدار خارج شدن.
این آبشیرین کن آب 10000 نفر از اهالی روستاهای اطراف جاسک رو تأمین میکنه. اما با یک اقدام جهادی در کمتر از 2 روز دستگاه پمپاژ به چرخه آبرسانی برگشت.
کمتر از 48 ساعت همکاران بنده تونستند با کار جهادی ایستگاه پمپاژ موقت رو که حالا پیش بینی میشد یک هفته طول بکشه در مدار بیارن.
حالا قرار شده تأسیسات جدید هم به این آب شیرین کن اضافه بشه.
اما آتش سوزی در مراتع کوهساران 12 هکتار از منابع طبیعی رو خاکستر کرد.
آتش سوزی در قسمت‌هایی از مراتع بخش کوهساران خسارت به بار آورد.
توی روستای پیکدر حالا بخش منابع طبیعیمون دوچار آتش سوزی شده که حدود 12 هکتار از منابع طبیعیمون در آتش سوخته و بیشتر این آتش سوزی هم عوامل انسانی هست. یه خواهشی از همه عزیزان از مردم عزیزمون دارم که اگر در منابع طبیعی حضور پیدا میکنن و حالا برای گردش برای تفریح میرن اگر آتشی روشن میکنن حتما آتش خودشون بعد از خروج از اون منطقه حتما خاموشش کنن که خدای نکرده آسیب زیادی رو در منابع طبیعیمون میبینه و مشکلات زیادی رو برای آینده به وجود میاره در بس همین ریزگردها و اگر این پوشش‌های گیاهی حفظ نشن در سالهای آینده به مشکلات زیادی برمیاد.
و حالا خانم سلاجقه کارشناس هواشناسی آخرین وضع هوای استان رو گزارش می‌دهد.
از سه شنبه شب تا روز پنج شنبه با توجه به شکل‌گیری توده گرد و خاک در کویر مرکزی ایران انتظار داریم که در بخش‌های از مناطق شمالی، نیمه غربی و شهرهای شرقی و استان پدیده ریزگردها رو داشته باشیم. در این مدت در این مناطق کاهش دید و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نمی باشد. همچنین برای ارتفاعات مناطق مرکزی و جنوبی استان در ساعات بعد از ظهر ضمن افزایش ابر بارش های پراکنده و رگباری و همراه رعد و برق نیز پیش بینی می شود. از نظر دمایی نیز برای چند روز آینده همچنان پایداری هوای گرم در سطح استانمون حاکم خواهد بود.
همراهان محترم، امروز سه شنبه 30 تیر، 6 ماه صفر و 21 جولای است. اذان مغرب امروز ساعت 19:01 و نیمه شب شرعی ساعت 23:03 امشب است. همچنین اذان صبح فردا ساعت 3:23 و زمان طلوع آفتاب ساعت 4:54 است. سپاس فراوان از همراهیتون. اللهم عجل لولی کل فرج و خدا نگهدار.
ما شما را هیچگاه تنها نخواهیم گذاشت.
از هیاهوی صبحگاه تا خلوت شبانگاه،
رادیو کرمان همدم و همراه شما.
موج MW فرکانس 1062 کیلوهرتز، موج FM فرکانس 94 مگاهرتز.
رادیو کرمان.
از اینکه شنونده برنامه های صدای مرکز کرمان در بخش اول هستید از همه شما عزیزان تشکر میکنیم و در این لحظه دعوت میکنیم بشنوید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سومین شب این مجلس نورانی است به نام و یاد حضرت ابا عبدالله علیه السلام و یارانشون. بحث امسال ما راجع به سنت‌های الهی در قرآن. برادران عزیز، خواهران گرامی، سنت‌های الهی دو قسمه: مطلق و مشروط. مطلق یعنی مال همه است، مؤمن و کافر، بد و خوب. مثل سنت مرگ، مال همه است دیگه، ما کسی نداریم نمیره، کل من علی آفان. سنت امتحان، مال همه است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعضی سنت ها مشروطه، مثلا شرکت در کنکور مال همه است، همه میتونن برن کنکور ثبت نام کنن، اما قبولی تو دانشگاه مال همه نیست، مال مشروطه، یعنی نمره باید بیاره. سنت‌های مشروط یعنی سنتی که یه شرطی داره. اونام دو قسمه، بعضیاش مال کافراست، مال فاسقا و مجرماست، بعضیاش مال مؤمناست. مثلا سنت نصرت، خدا میگه من یاری میکنم، ولی کافر رو یاری نمیکنه که، مؤمن رو یاری میکنه. ان تنصر الله ینصرک، اگر شرطش هم اینه که شما خدا رو یاری کنید. اما مثلا پریشب بحث کردم سنت انتقام، والله عزیز ذو انتقام، این آیه 4 بار تو قرآن تکرار شد، خدا منتقمه. سنت انتقام که مال مؤمن نیست که، انتقام مال کافره، مال ظالمه. یه بار دیگه تکرار میکنم، سنت های الهی دو قسمه، مطلق و مشروط. مشروط هم دو قسمه، مال مؤمنا مال کافرا. حالا ممکنه شما سوال کنید تعداد اینا چند تاست؟ زیاده، زیاده، بگم 20 تا 30 تا 40 تا، نه، کتاب هایی نوشته شده. شهید صدر یه کتابی داره راجع به سنت های الهی. ما 5 شب خدمت شما هستیم، زرنگ باشیم 5 تاشو بگیم. یکیشو جلسه اول گفتیم سنت انتقام، گفتیم خدا تو قرآن 13 مرتبه کلمه انتقام آورد. انا من المجرمین منتقمون. ان شاء الله ما زنده باشیم انتقام از این ترامپ و نتانیاهو و این خبیثا رو ببین. بعضیاتون نبودید پریشب، گفتم انتقام گاهی از طریق امور طبیعی است. مثلا سیل میاد قوم نوح رو میبره، این میشه انتقام. سنگ میاد قوم لوط رو نابود میکنه، این میشه انتقام. صاعقه میاد قوم هود رو از بین میبره، این میشه انتقام. آب میاد قوم فرعون رو از بین میبره. گاهی از اوقات انتقام از طریق ظالمینه. یه ابوالعباس صفاهی پیدا میشه، خودش هم ظالمه ولی هزار نفر از اموی ها رو میکشه. یه حجاج ابن یوسف ثقفی پیدا میشه، این مردم کوفه ای که امام حسین انقدر اذیت کرده قتل عام میکنه. آمریکایی‌ها میان صدام رو اعدام میکنن. اصلا انتقام الهی گاهی از طریق خود ظالماست، گاهی هم از طریق مؤمناست. یه مختاری پیدا میشه انتقام خون امام حسین رو میگیره. یعنی انتقام سه جوره. پریشب گفتم گاهی از طریق امور طبیعیه، باد میزنه هلیکوپتر آمریکایی به هم میفته تو تبس. گاهی از طریق مؤمنان، گاهی از طریق ظالمان. اینو امشب یه خلاصه ای از گذشته گفتم که دستتون بیاد بحث ما چیه. امشب بحث من رو سنت مکر الهی است. خیلی مهمه. اول دعای ابو حمزه میخونیم، خدایا الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا منو با عقوبت ادب نکن. ادب بکن، ادب چیز خوبیه، اما با عذاب منو ادب نکن. با مسیح، با مریضی و با مثلا داغ و اینا منو ادب نکن. ولا تمکر بی فی حیلتک. ببینید ولا تمکر، خدایا مکر تو شامل من نکن. وای بر کسی که مکر خدا شاملش بشه، بدبخت میشه. مکر یعنی چی؟ مکر یعنی چی؟ خوب گوش بدید این بحث رو امشب من باز کنم برایشون. اولا آقایون، خواهران، مکر و خدعه و کید و حیله، این چهارتا معناش یکیه. ما تو فارسی میگیم نیرنگ. اینا حرامه، ممنوعه. لیس منا من ما کرم مؤمنا، از ما نیست کسی که با یه مؤمنی مکر کنه. المکر و الخدیعت فی النار، مکر و خدعه جایگاهش جهنم. مکر الان بعضیا مکر اقتصادی میکنن، یه خونه رو به 5 نفر میفروشه. اگه تو زندانا برید خوب یاد میگیرید مکر یعنی چی. من گاهی میرم، مختصرش اینه، اونایی که میخوان دختر شوهر بدن، خونه بفروشن، طرحی رو شروع کنن، یه وقت میترسن خدعه و مکر بهشون بشه، این آیه رو بخونن. افوض امری الی الله، چی؟ ان الله بصیر بالعباد. این صریح قرآن. امام صادق هم فرمود هر کی از مکر میترسه اینو بخونه، بگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اگه طولانی تر و به هر حال دعای دیگری خواستید، دعای 49 صحیفه سجادیه. اصلا اسم این دعا دعای رفع شر و مکره. یه وقت میخواید پسری زن بدید، دختری شوهر بدید، میترسه آدم که اینقدر حقه زیاد شده، خدا آدم میترسه. این دعای 49 صحیفه سجادیه رو بخواد. آیت الکرسی هم خیلی مؤثره. این بحث اول من، مکر بده، مکر حرامه. خب چرا میگیم خدا مکر میکنه؟ اگه مکر بده پس چرا خدا میگه و مکر و مکر الله؟ چرا مکر رو به خدا نسبت میدیم؟ آیان عزیز، خواهران گرامی، مکر خدا یه سنت الهی است. مکر الهی یعنی باطل کردن مکر بنده. بنده میخواستم کلا سر یکی بذارم، اون کلاه رو خدا سر خودم میذاره. اینو میگن مکر. برگرداندن مکر طرف به خودش، اینو میگن مکر الهی. الان قصه هاشو براتون میگم. مکر الهی، من اصلا روایت بخونم. مأمون از امام رضا پرسید، گفت یبن رسول الله، مگه خدام کسی رو مسخره میکنه؟ مسخره کردن بده. مگه خدا با کسی مکر رو خدعه میکنه؟ چرا خدا میگه تو قرآن الله یستهزئ بهم، خدا مسخره میکنه؟ چرا میگه و مکروا و مکر الله؟ چقدر قشنگ امام رضا جواب داد. علی ابن موسی رضا فرمودند ان الله لا یسخر، خدا مسخره نمیکنه، مسخره کردن بده. ولا یستهزه، کسی رو دست نمیندازه. ولا یمکر، با کسی مکر نمیکنه. ولا یخاده، با کسی خدعه نمیکنه. پس چرا خدا تو قرآن میگه مسخره میکنه، مکر میکنه، خدعه میکنه؟ فرمود ولکنه یجازیهم جزاء السخریه والاستهزاء والمکر والخدیه. حالا اصطلاح آخوندیشو نمیخوام برای شما بگم. فرمود مسخره کردن خدا یعنی مسخره کردن شما رو به خودت برمیگردونه. مکر خدا یعنی مکر خود شما. شما چاه میکنی بهر کسی، خودت میفتی تو چاه، این میشه مکر خدا. مکر خدا یعنی باطل کردن مکر شما. مسخره کردن شما یعنی شما میخواستی پیغمبر رو مسخره کنی، خدا یک کار میکنه خودتو مسخره کنن. و الا تکرار میکنم، ابتدا به ساکن، خدا نه با کسی مکر میکنه، نه مسخره میکنه، نه خودعه. نشانه های مکر الهی رو براتون میگم که حواستون جمع باشه. مکر مال کافران نیست فقط، ممکنه شامل ما هم بشه. اگر مکر شامل ما نمیشد، امام سجاد تو دعا نمیفرمود ولا تمکر بی فی حیلتک. یکی از چیزایی که آدم باید دعا کنه، خدایا چطور دعا میکنید غضب خدا شاملتون نشه؟ غیر المغضوب علیهم. دعا کنید مکر خدا هم شاملتون نشه که بدبخت میشید. حالا من امشب میگم برای شما چه چیزایی باعث میشه مکر الهی شامل ما بشه. اما بذارید اون 5 آیه رو براتون بخونم، آیاتی که مکر خدا رو مطرح کرده. 1. مشرکین مکه جمع شدن یه مکری بکنن. چه کار کنن؟ 40 آدم شبانه تاریک شمشیر بردارن، برن خونه پیغمبر رو محاصره کنن، بریزن تو خونه، هر کسی یه شمشیر به پیغمبر فرو کنه، بعدم برن خونه هاشون بخوابن. کی بود معلوم نیست، کی کشت معلوم نیست، هیچ کم لو نمیده. چرا؟ چون پای همشون گیره. 40 قبیله مهم هر کدوم تو این ترور دست داشتن، لذا میتونن انکار کنند. خب این یه مکر دیگه. خدا چه کار کرد؟ خدا به پیغمبر اعلام کرد شبانه برو حضرت علی رو جا خودت بخوابون، بهش میگن لیلة المبیت. اینا ریختن تو خونه، دیدن پیغمبر نیست. مکرشون نقش بر آب شد. این کارو میگیم مکر خدا، یعنی نجات پیغمبر و باطل کردن برنامه اونها. من هم آیهشو میخونم، هم یه آقای قرآنو به شعر کشیده، شعرشم براتون میخونم. آیهش اینه، دقت کنید. پیغمبر و از یمکرو، سوره انفال آیه 30، بکل لذین کفرو، کافرا میخواستن به تو مکر کنن. یعنی چه کار کنن؟ لیوس به توک، یا زندانت کنن، او یقتلوک، یا بکشنت، او یخرجوک، یا تبعیدت کنن. و یمکرون، مکر کردن، و یمکر الله، خدا مکر کرد و الله خیر الماکرین. تو این آیه 4 بار کلمه مکر آمده. اونا یمکرون، خدا هم یمکر، کدومش بهتر بود؟ و الله خیر الماکرین. چون مکر اونها مکر باطل بود، مکر خدا مکر حق بود. این شعر رو یه آقای تو شیراز از کساییست که هم دعاها رو هم قرآن رو به شعر کشیده قشنگ نوشته، میگه داستان مکر کفار و رسول، ماجرایی بود حیران العقول، چون سحرگه در سرایش تاختند، یعنی شب ریختند تو خونش، نور حق در خوابگاهش یافتند، دیدن علی اونجا خوابیده. مکر ایزد شد مقدم بر شتاب، تا نماید نقششان را نقش آب. مکر خدا اینجا به چه معناست؟ دیدید حالا معنای منفی نداره، یعنی باطل شدن مکر کفار. گفتم 5 تا آیه. 2، حضرت صالح پیغمبر خداست، شطور از کوه آورد بیرون. یه شب دیگه هم گفتم این پیغمبر خدا اهل تهجد بود، اهل نماز شب بود، یک مثل پیغمبر ما تو غار حرا میرفت. من که نتونستم تو حالا غار حرا برم بالا، خیلی راش سخته، جوونا میتونن برن. حضرت صالح هم اومده بود تو کوها، یه جای دبشی پیدا کرده بود، خیلی همچین خلوت بی سر و صدا. آخرای شب می آمد برم اونجا وای می ساد تا سحر مراجعات می کرد. تو شهر ایشون 9 تا گروه ضد انقلاب بود، ضد دین بود. من نمیگم، قرآن میگه کانه، سوره نمله، فی المدینه، مدینه یعنی شهر حضرت صالح، 9 رهت، 9 تا گروه زد. ما الان مثلا منافقین نداریم، فداییان نداریم، کموله نداریم، سلطنت طلبا نداریم، اونم بنده خدا همینا رو داشت. 9 تا گروه ضد انقلاب، یفسدون فی الارض، همشون هم فاسد بودن، ولا یصلحون، اینا اهل اصلاح نبودن. قالوا تقاسموا بالله، گفتن ببین 9 تایمون جمع میشیم، هر کدوم یه نماینده میدیم، همون کاری که با پیغمبر ما میخواستن بعدن انجام بدیم. میریم صالح وقتی اومد عبادت کنه، غرق مناجات که شد، سنگو میندازیم روش، بعدم میایم خونمون. میگیم کوه دیگه، مگه شمال ما ریزش کوه نداریم؟ داریم دیگه، گاهی من دیدم سنگ میاد میره ماشین رو له میکنه، چالوس جاهای دیگه. میگیم آقا این کوه ریزش کرد، کی کشته معلوم نیست. تقاسمو بالله، قسم خوردن، لنبیتنه و اهله، شبانه ایشون و خانواده، ظاهرا خانواده‌اش هم می آمدن، از بین میبریم. ثم لنقولن لولیه، بعد به پسرش، به هر کسی که ولیشه، میگیم ما شهدنا، ما خبر نداریم، مهلک اهله، نمیدونیم کی باباتونو کشت، که مادرتون رو کش. خب برنامه ریزیشون قشنگ بود. اینا میگن مکر. 9 گروه، 9 نفر بیان صالح پیغمبر و خانوادش رو که شب می آمدن برای عبادت زیر سنگ زنده بگرد. حالا قرآن ببینید چقدر قشنگ این آیه. و مکرو مکرا، اینا مکر کردن، و مکرنا مکرا، ما مکر کردیم، و هم لا یشعرون، ولی نفهمیدن. فنظر کیف کان عاقبت مکرهم، عاقبت مکرهم. این آیه سوره نمل آیه 50، 5 مرتبه کلمه مکر توش اومده. خدا چه کار کرد؟ این 9 تا اومدن زودتر در اون منطقه که قبل از صالح اینجا آماده باشن، اومدن وایسادن اونجایی که صالح نماز میخونه، ببینن موقعیت چجوره، این سنگه درست رو سرش میخوره یا نه. داشتن با هم صحبت میکردن چجوری بریم چه کار بکنیم، سنگ خودش ریزش کرد افتاد روشون. نهتاشون زیر سنگ زنده به گور شدن. حضرت صالح وقتی اومد عبادت دید 9 تا جنازه اونجاست. فهمید دیگه، فهمید، خدا با خبرش کرد، گفت این 9 تا میخواستن تو رو بکشن، ما اینطوری از بین بردیمش. این میشه مکر الهی. باز اون عزیزمون به شعر کشیده اینو.